ساعت 17 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری موسل کنترل دومین پل بر روی رود دجله را در دست گرفتند. فرانسوا اولاند میگوید وظیفه نهایی او جلوگیری از انتخاب ماریان لوپن است. آیت الله خامنه ای میگوید ایران دچار چالش اقتصادی است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای ارتش عراق امروز از بازپسگیری دومین پل بر روی رود دجله در راه غرب موسل اطلاع دادند. پل الحریه دومین پلی است که نیروهای عراقی کنترل آن را در دست گرفتند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در دقایق آینده ما را در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با این عملیات قرار خواهد داد. بنابر گزارش‌ها 5 پل موجود بر روی رود دجله در عملیات ارتش عراق تأثیر چندانی ندارد، اما ارتش امیدوار است با تصرف و بازسازی پل‌ها بتواند مسیری تازه برای رساندن تجهیزات به شرق موسل که در اختیار ارتش عراق است فراهم کند. گروه داعش از سال 2014 میلادی حدود 3 سال پیش موسل را تسخیر کرد و حال ارتش عراق با پشتیبانی هوایی آمریکا و کمک شبه نظامیان شیعی و پیشمرگان کرد در صدد بازپسگیری کامل شهر است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، از تازه ترین تحولات در عملیات موسل بگین.
بله آقای خمسه‌پور، این پلی که بهش اشاره کردیم در ابتدا، دومین پلی که به کنترل نیروهای عراقی در اومد، اسمش هست پل الحریه. اهمیت این پل این هست که نزدیک هست به مناطق مرکزی در غرب موسل، جایی که ساختمان‌های مهم دولتی از جمله شورای اداری استان در اون قرار دارن. اگر نیروهای عراقی بتونن این پل رو تعمیر کنن و ازش برای نقل و انتقال نیروهاشون استفاده کنن، یعنی نیروهای عراقی با شمار بیشتری میتونن از شرق موسل به طرف غرب موسل برن و به عملیات خودشون تسریع ببخشن. این پیشروی و کنترل پل حریه توسط نیروهای واکنش سریع ارتش عراق صورت گرفته. نیروهای واحد مبارزه با تروریسم عراق در یک محور دیگه در نبرد هستن، از جنوب در حال پیشروی هستن و درگیری‌هاشون الان در محله اسمود هست. درگیری‌ها بسیار خشن هست و شدتش بسیار بالاست و خونبار، اینطور که منابع خبری میگن. نیروهای پلیس فدرال عراق هم از محور جنوب هم دارن پیشروی میکنن در محله‌های دیگه.
آقای جزائری، در حالی که عملیات برای آزادسازی شهر موسل جریان داره، سازمان بین المللی مهاجرت جمعیت آوارگان ناشی از عملیات جاری رو اکنون بیش از 200,000 تن برآورد کرده. وضعیت در مورد آوارگان چگونه است؟
وضعیت برای آوارگان خوب میشه آقای خمسه‌پور. شمار آوارگان داره لحظه به لحظه بیشتر میشه. تنها طی چند روز اندک گذشته بیش از 40,000 نفر از منطقه غرب موسل فرار کردن و خودشون رو به نیروهای عراقی سپردن. بیشترین شمار آوارگان از زمانی به خارج از موسل سرازیر شدن که عملیات غرب موسل آغاز شد، و این نشون میده که غرب موسل از لحاظ ازدحام جمعیتی از شرقش بیشتر هست. شمار غیر نظامیانی که درش ساکن هستن، سازمان جهانی مهاجرت هشدار داده که شمار آوارگان دو برابر خواهد شد. این در سایه‌ای هست که امکانات کافی برای کمک رسانه به این آوارگان هنوز وجود نداره.
خب هنوز آیا سازمان‌های امداد بین المللی که در روزهای گذشته در این مورد ابراز نگرانی کردند، کارهایی رو اعلام داشتن برای تسریع کمک به آوارگان؟
آقای خمسه‌پور، ما صبح هم یک گزارشی داشتیم در این باره. به طور مثال اردوگاه‌های برپا شده در مناطق مختلف، از جمله مناطق شرق موسل، محور خازر، در شمال بغداد و همچنین در منطقه کردستان، این اردوگاه ها از چادر هستند. چادرها نمیتونن جلوی سرما رو بگیرن برای آوارگان و هنوز اینطور که خود آوارگان میگن حتی سوخت کافی وجود نداره برای اینکه بتونن گرم نگه بدارن این چادرها رو. علاوه بر این که مشکلات غذایی هست، رساندن غذا و پوشاک، البته در این زمینه وضعیت مقداری بهتر هست. تلاش هایی داره صورت میگیره اما حجم بحران هنوز بیشتر از این تلاش هاست.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با عملیات جاری برای آزادسازی موصل، عملیاتی که نیروهای ارتش عراق آن را با پشتیبانی آمریکا پیش می‌برند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هشدار داده است که ماریان لوپن نامزد راستگرایان افراطی ممکن است پیروز انتخابات آتی شود. اولاند در مصاحبه‌ای که امروز در 6 روزنامه فرانسوی منتشر شده گفته وظیفه نهایی او جلوگیری از انتخاب خانم لوپن است و متعهد شده که هرچه در توان دارد برای جلوگیری از این اتفاق انجام خواهد داد. نظرسنجی‌ها حاکی است که ماریان لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه احتمال دارد در دور اول انتخابات رأی بیاورد، اما همین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در صورت رقابت ماریان لوپن با نامزد محافظه‌کاران فرانسوا فیون یا ایمانوئل ماکرونه میانور که از جناح میانه روس نامزد راستگرایان بازنده خواهد بود. در همین حال با توجه به چالش‌های اخیر فیون در زمینه پرداخت حقوق به همسرش با استفاده از بودجه عمومی، ناظران میگویند پیشبینی انتخابات سوم و هفدهم اردیبهشت در فرانسه دشوار است. ماریان لوپن وعده داده است که در صورت انتخاب فرانسه را از واحد پولی یورو جدا کند و درباره ادامه عضویت در اتحادیه اروپا رفراندومی برپا نماید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با گروهی از دستاندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است و اشتباه است که در این زمینه اظهار ضعف شود. وی در این باره اضافه کرده که احساس ضعف موجب تحریک به گفته وی دشمن به حمله می شود. رهبر جمهوری اسلامی در قسمت دیگری از اظهاراتش کسانی را که به گفته او شعر و فیلم ضد جنگ می سازند به افرادی تشبیه کرده که نفت یک کشور را استخراج می کنند و در دریا می ریزند. آیت الله خامنه ای حدود 3 سال پیش سیاست های کلی به اصطلاح اقتصاد مقاومتی را به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی ابلاغ کرد و از آنها خواست سیاست‌های اقتصادی کشور را در آن راستا برنامه ریزی کنند. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، رهبر اپوزیسیون آن کشور از مسکو دیدار کرده و اعلام شده جمهوری اسلامی در کانون این رایزنی هاست. به گفته اسحاق هرزوگ، اپوزیسیون اسرائیل با دولت درباره تنها یک مسئله اتفاق نظر کامل دارد و اون که جمهوری اسلامی برای اسرائیل تهدید است و از نفوذش در سوریه باید کاسته شود. آنا رایسکایا
رهبر اپوزیسیون اسرائیل میگوید که در نگرانی های دولت این کشور درباره نقش منطقه‌ای ایران شریک است. اسحاق هرزوگ دوشنبه طی سفر یک روزه به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه و برخی نمایندگان با نفوذ پارلمان دیدار کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت به رغم انبوه موارد اختلافی بین ما و دولت در ارزیابی تهدید ایران و اقدامات این کشور در سوریه و بلندی های جولان هم نظر هستیم. او هدف اصلی خود از سفر به مسکو را تلاش مسترانه برای دریافت ضمانت های روسیه از عدم استقرار نیروهای ایرانی در مرز اسرائیل و همچنین عدم دستیابی حزب الله به تسلیحاتی که روسیه به سوریه تحویل می‌دهد دانست و تشریح کرد. روسیه تهدیدهای اسرائیل ناشی از تقویت حزب الله، اقدامات تروریستی حماس و افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران را درک می‌کند. این اظهارات رهبر اپوزیسیون اسرائیل در حال بیان شد که در پی آخرین سفر نمایندگان کنست به مسکو در پاییز گذشته، آوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی پارلمان اسرائیل اعلام کرد نظر روسیه درباره ایران، بشار اسد و حزب الله در تضاد کامل با دیدگاه‌های اسرائیل است و تل‌آویو باید نگران فاصله روبروشت بین اهداف روسیه و اسرائیل در خاورمیانه باشد. لئونید واشروف، رئیس پژوهشگاه مسائل ژئوپلیتیک روسیه، میگوید مسکو در سوریه به دنبال تضمین منافع خودش است، نه منافع تهران و تل‌آویو.
По настойчивой просьбе Тель-Авива Россия отказалась исполнения контракта.
زمانی ما در پاسخ به تقاضای تل‌آویو قرارداد فروش سامانه‌های موشکی S-300 به تهران را لغو کردیم، اما به جز دردسر سودی برایمان نداشت و مرتکب همان اشتباه نخواهیم شد. همان گونه که تل‌آویو نباید فکر کند روسیه منافع اسرائیل در سوریه را در اولویت قرار می‌دهد، تهران نیز در توهم است که خود را شریک راهبردی ما می‌پندارد. منافع ما در سوریه روشن است و تنها در مقاطعی همسو با منافع اسرائیل و یا ایران است. البته جلوگیری از جنگ بین اسرائیل و ایران در راستای منافع ماست.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز قرار است این هفته به مسکو سفر کند. او اعلام کرد پنجشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهد کرد. به گزارش کرملین، بررسی اوضاع خاورمیانه، مبارزه مشترک با تروریسم و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار این مذاکرات است. اما نتانیاهو یک شنبه گفت مناقشه سوریه و نقش ایران در کانون این ریزنی هاست و او در پی آن خواهد بود تا از روسیه تضمین خروج نیروهای نظامی ایران از سوریه پس از پایان جنگ را دریافت کند. نتانیاهو در شرح سفر آتی به مسکو به کابینه خود گفت
در کانون مذاکرات تلاش ها برای تمهیدات جدید در سوریه خواهد بود، اما در چهارچوب این تمهیدات و یا خارج از آنها، ایران برای استقرار پایگاهی دائمی در سوریه با حضور نیروهای زمینی یا دریایی خود میکوشد و مشغول اقدامات تدریجی است تا در بلندی های جولان علیه ما جبهه ایجاد کند. در گفتگو با پوتین مخالفت سرسختانه اسرائیل در این خصوص را بیان خواهم کرد و همچنین امیدوارم بتوانیم به توافقی مشخص برای کاهش احتمال درگیری‌ها بین نیروهای دو کشور برسیم، همان گونه که تاکنون با موفقیت چنین بوده.
روزنامه روسی ایزویستیه دوشنبه به نقل از منابع نظامی دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد اسرائیل از روسیه خواسته امکان بلامانه نظارت بر هر گونه تحولات در بلندی های جولان داشته باشد. به عبارات دیگر، بر پایه این گزارش، تل‌آویو انتظار دارد سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هم مرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای از آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، درخواست کرده است موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در جلسه آتی آن مجلس بررسی شود. علی مطهری در این نامه که روز گذشته منتشر شد، بازداشت خانگی این ستن از رهبران اعتراضات سال 88 ایران را خلاف قانون اساسی دانسته است. به این نوشته است مجلس خبرگان می تواند زمینه رسیدگی به اتهامات همه طرفهای مؤثر در، به تعبیر وی، فتنه سال 88 را فراهم کند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزدیکانش از اعتراضات سال 88 با عنوان فتنه یاد می کنند. علی متعدی پیشتر گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. این ستن از بهمن ماه 89 بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی هستند. فشرده خبرها 17:30 دقیقه.